خدا میشینه میگه ببینم در مورد من چه تصمیمی میخوام بگیرم. نه مقدرات یک سال آینده شماست که البته یک سال آینده است، ولی بعضی از اتفاقات تو این تقدیر میفته، یعنی همه عمر بعضی از اتفاقات سال آینده برای شما خواهد افتاد با همین امضایی که تو شب قدر میکنن همه عمر شما تحت شعاع اون قرار میگیره. امشب سر اون اتفاقات تأثیر بگذار، رو کل عمرت تأثیر گذاشتی. برای بعضی هم امشب می نویسن سال آخر عمر شریف اوست، کجای سال جان او باید گرفته شود، چگونه؟ همین امشب می نویسن. همه کسانی که رفتگان سال آیندن اعلامیه فوتشون رو دیوار می خوره امشب تکلیفشون مشخص.
شب قدر است، قدرش را بدان، شاید فردایی نباشد.
و تو چه میدانی که شب قدر چه شبی است؟
شب بزرگ و ارزشمندیه که انشالله این فرصت رو از دست ندیم و به اون خلوتی که با خدا داریم توجه خاصی داشته باشیم، فرصت و اجازهی که داده شده و بهترین ها رو ازشون طلب کنیم، از خدای مهربون که انشاءالله هم به ما عطا کنه هم به عزیزانمون و برای دیگران هم حتما دعا بکنیم با امید خدا
پیش قبول باشه از همه
انشاءالله. و کار خیر، سوال این بود که شما دوست دارین در پرونده حیات سال بعدتون چه چیزی رقم بخوره. من واقعا از ته دل بگم آقای الله دانه، دلم میخواد خداوند این اجازه رو به من بده که بتونم قدم خیر برای دیگران بردارم و جز اگر قابل باشم نیکوکاران و خیرین قرار بگیرم انشاءالله. اینو خیلی دوست دارم،
همینطوره و این اتفاق میفته،
چون میگن حس خوبم میده، عزت نفس رو بالا میبره، تفاوت نگاه میده، دوستی ها رو پرورش میده و موارد دیگه. ما الان یه ارتباط تلفنی داریم با یکی از خیران، خانم مهندس بهشاد شعبانی، ایشون خیر و رئیس محترم شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان مرکزی هستن. خانم مهندس سلام به شما.
سلام خانم مهندس، خیلی خوش آمدید تاعت قبول.
سلام، ضمن گرامی داشته این ایام و این شبهای عزیز، خسته نباشید خدمت شما عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
سلام میدم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر از شما و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. خب شما از چه زمانی تصمیم گرفتین که وارد کارهای خیرخواهانه بشید و فعالیت‌های خیرخواهانه؟
سلامت بشید. واقعیتش اینه که من از 11 سالگی با کمک پدر مادرم وارد عرصه کار خیر شدم. اما کار خیر من دو جنبه داشت، یعنی از زمانی که وارد مجمع خیرین سلامت شدم 7 سال قبل و از زمانی که اولین کار خیر خودم رو شروع کردم در سن 11 سالگی. اونم خیلی دوست داشتم خانه سالمندان برم، حالا پیششون باشم، بتونم کمکایی رو که دارم ببرم براشون خوشحالشون بکنم. اما در مجمع خیرین سلامت استان مرکزی به مدت 7 ساله که در کنار دیگر بزرگواران کسب تجربه میکنم
و همچنان عشق خدمت به سالمندان رو دارید؟
بسیار، یعنی
از همون 11 سالگی تو شما مونده این خاطره شیرین؟
شیرین بود واقعا، خیلی شیرین و بیاد ماندنی بود و هر جا هم میخوام تعریف بکنم اولین چیزی که میگم من از خانه سالمندان کار خیلی شروع کردم.
خیلی عالی. پدر هستن در قید حیات؟
بله
خدا رو شکر همچنان مشغول کار خیر.
دوست ندارن هیچ موقع خودشون بیان جلو، همیشه منو هدایت کردن و گفتن که شما برو حالا، ولی همیشه با راهنمایی‌های پدر مادرم بوده که انقدر مشتاق بودن که حالا کار خیر رو انجام بدن، حالا بیشتر باشه کسب تجربه کردم و تا به امروز که در خدمت شما هستم.
راهنمای شما بودن به نحو احسن برای قرار گرفتن در یک راه روشن. خانم مهندس بفرمایید که خانم ها چطور میتونن نقش فعالی داشته باشن در مشارکت های مردمی مربوط به مجمع خیرین سلامت؟
اتفاقا در مجمع خیرین سلامت خیلی کارهای بزرگی شکل میگیره، یعنی هر جایی که همت والای خیرین باشه کارهای بزرگی کلید میخوره. در کنار آقایون که خیلی نقش فعال و موثری دارن، خانم ها اگه نگم بیشترن کمتر هم نیستن. کار خیر همیشه با روح و جسم و قلب مردم کشور ما عظیم بوده، به خصوص این که کشور اسلامیه و توی آموزه‌های دینی ما هم به کرات خب توصیه شده که کار خیر انجام بدیم. و الان به خصوص سالهای اخیر که نقش رسانه‌ها خیلی خوب بوده و باعث شده که فرهنگ سازی بشه، کار خیر به عنوان یه فرهنگ توی خانواده‌های ایرانی قشنگ جا افتاده. اما نقش بانوان به عنوان محور اصلی یک خانواده، من میگم که هم تربیت فرزندان رو به عهده دارن، هم میتونن آموزش بدن، هم فرزندان و اعضای خانواده رو به سمت و سوی کار خیر هدایت بکنن، خیلی موثر و کلیدیه. بانوان همیشه تو عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزش، سلامت نقش موثری داره. یعنی هر کجا که بانوان هستن، به خصوص در زمینه کار خیر، به خاطر اون مهر و محبت و قلب مهربون‌تر و دل نازک‌تری که دارن، خب کارهای زیباتری رو انجام میدن. و در مجمع خیرین استان مرکزی هم بانوان نیکندیش و خیرین بزرگواری هستند که کارهای بزرگ رو انجام دادن. اگر اجازه بدید چند تا کار من براتون مثال
حتماً بزن. خانم مهندس شعبانی عزیز بفرمایید.
مثلا ما یه بیمارستان داریم داخل شهر عراق به اسم بیمارستان آیت الله خانساری. این بیمارستان فاز دوم و سومش به همت و مدد نیکوکاران خیر عراقی ساخته شد و چقدر در زمینه سرطان فعاله و یکی از بیمارستان های میشه که تبدیل شده قطب سرطان غرب کشور. یعنی انقدر تجهیزات عالی به کار رفته داخل این بیمارستان، انقدر بزرگه، انقدر متخصصین خوبی درش هستش. و این به همت و مدد خیرین و نیکوکارایی بوده که اومدن جلو. و یا اینکه یه سری خانوم بودن، عراقی بودن، مال دلیجان بودن، مال صابه بودن، کمک کردن به ساخت پایگاه های اورژانس در سطح استان مرکزی. یا اینکه کمک کردن به ساخت پدهای هلیکوپترهای امدادی اورژانس، یا تجهیزاتی رو تهیه می‌کردن که مثلا خیر امواتشون باشه. مثلا پدرشون، مادرشون، برادر خواهرشون فوت می‌کردن، به خاطر اینکه حالا یه خیر کسی باشه و این ادامه دار باشه، میامدن یا تو ساخت بیمارستان کمک می‌کردن، یا تجهیزاتی رو خریداری می‌کردن و به اسم اون عزیز از دست رفتهشون پلاک میکردن. الان تو بیمارستان عزله خانساری عراق همچین تجهیزاتی رو ما داریم که حالا دیگه این خیر باقیات و صالحات میمونه براشون و همیشگیه. خب بانوان همیشه میگم توی کار خیر پیشتازن، و به خصوص این که خانوم خونه وقتی که این اجازه رو به همسرش میده که اون از لحاظ مادی بیاد کمک بکنه، یعنی به نظر من برابر همسرش داره اجر و ثواب میبره. و به خصوص این که خانوم هایی که حالا توی استان مرکزی هستن، من توی مصاحبه قبلی هم گفتم که یک خانمی رو به چشم خودم در شهر عراق دیدم که تنها منزل مسکونی خودشون رو اومدن به مجمع خیرین سلامت استان مرکزی به صورت صلح عمره هبه کردن. یعنی انشالله که همیشه سلامت باشن و پایدار. حالا این خانم هر موقعی که به رحمت خدا برن، تنها منزل مسکونیشون به مجمع خیرین سلامت استان مرکزی میرسه و در راه خودشون در حوزه سلامت خرج میشه و هزینه میشه.
عزیزان واقفان خیراندیش و نیکندیش، درود بر همه این بزرگواران. خانم مهندس خیلی خوشحال شدیم از گفتگو با شما و اینکه نکته‌های جالبی رو مطرح کردین. خانم مهندس شعبانی عزیز، خیر و رئیس شورای مشارکت مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان مرکزی، موفق باشید.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
سلامت باشید. التماس دعا، خدا
خدا.
در خ خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. خواهم از زلف بتان ناف گشایی کردم، فکر دور از همانا که خطا میبینم. سوز دل عشق روان آه سحر ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینم، این همه از نظر لطف شما میبینم. تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم با که گویم که در این پرده چه ها میبینم، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. دیدست ز مشک ختن و نافه چین آنچه من هر سحر از باد سبا میبینم. دوستان ای به نظر بازی حافظ مکنید، که من او را ز محبان شما می‌بینم.
دعاتون قبول دوستان گرامی. ماه ماه را از رادیو سلامت می‌شنوید. یک بار دیگه سوالات امروز رو خدمتتون می‌خونیم، هم سوال تلفنی داریم و هم سوال پیامکی. در پرسش تلفنی خدمت شما عزیزان عرض کردیم که دوست دارید در پرونده حیات سال بعدتون چه چیزی رقم بخوره؟ 22-65-28-76.
و پرسش هم داریم مربوط به یکی از مسائل احکام. لطفاً پاسخ رو ارسال کنید به 30102. انجام آزمایشات پزشکی بر روی حیوانات چه حکمی دارد؟ 1. اگر موجب تلف شدن حیوان شود جایز نیست. 2. به صورت مطلق جایز است. 3. اگر موجب آزار و اذیت حیوان شود جایز نیست. 4. در مراحل پایانی آزمایش داروها جایز است.
من از خدا میخوام که اون چه خدا مقدر میدونه سال بعد زنده باشم و از ماه مبارک رمضان بیز ببرم، به نیازمندان کمک کنم مثل امسال و فرزندان و همه عزیزان و هم وطنانم صحیح و سالم باشم و شما عزیزان رادیو سلامت انشاءالله سال بعد صدای خوبتون رو بشنوم. سلامتی برای همه شون آرزو میکنم و عاقبت به خیری شفای بیماران. مسعود ذوالفقاری هستم از قانشه، خدا نگهدار.
خیلی متشکر از شما آقای ذوالفقاری عزیز بابت تماستون و پاسخ به پرسش. موسیقی
مسجد الاقصا قبله اول مسلمین با وحدت و همدلی آزاد می شود از سلطه ظالمین. حسنات ما ثبت می شود در نامه اعمال همچون نماز و تلاوت قرآن و بخشش اموال. انسان فطرتا به خیر و خوبی علاقمند است و طبیعتا من دوست دارم که در پرونده سال آینده من تلاوت قرآن ثبت شود و نماز مقبول رقم بخورد. باشه، خدا نگهدار. نصیری از خون.
ممنون از بزرگواریتون که همراهی میکنین و پاسخ میدین به پرسش ها و مشارکت میکنین در بحثی که مطرح میشه، موضوعی که خدمتون اعلام میشه. شما زنگ زدین به 2265-2876.
خدا قوت، نمازتون قبول باشه. فرج آقا امام زمان، سلامتی همه مردم جهان و آقا به خیری مردم. با سپاس از امام علی خوب رادیو سلامت، خیلی دوستتون دارم. شب بخیر.
من آقای الهدانی تو خیلی از تلفن ها دقت کردم، برای خودشون عزیزان بزرگواران دعایی رو دارن مد نظر که با خداشون در راز و نیاز و خلوتشون بگن. خیلی این جالبه. من هم خودم به نوبه خودم و مطمئنن همکارانم برای اجابت دعای شما دعا میکنیم.
دعا میکنیم. آمین.
خب خیلی چیزها شاید دوست داشته باشم تو سرنوشتم ثبت بشه، ولی مهمترینش که خیلی از دوستانی رو دیگه میدونن و تا صحبت میشه میگن و از همه شما شنوندگانم میخوام دعا کنید که نصیبم بشه، شهادت هست. انشاءالله که با دعای شما و لطف خدا شهادت نصیبم بشه و رفقای شهیدم برسم. متشکرم. محمد رضا فرومدی از بهشت کوی شاهرود.
زنده با درود بر همه شما عزیزانی که مشارکت میکنید، تماس میگیرید و صدای گرمتون رو میشنویم. اما عزیزان، شب قدر خیلی ها در فضای مجازی عکس میذارن، عکس میذاشتن و استوری
که التماس دعا،
که التماس دعا.
بله آقای الهدانی، دوستان شنونده، اما یه کسی بود که یکس از کمکهاش به بچه های تکیه برای پذیرایی از مردمی که برای شرکت در مراسم شب قدر اومده بودن مسجد گذاشته بود، یه بزرگواری هشتگ زده بود التماس خدمت.
هشتگ توبه به معنای بازگشت بنده به سوی خدا از اصطلاحات پرتکرار در قرآن و روایت است. توبه نعمت بزرگی است که بر بشر ارزانی شده. حقیقت توبه ندامت و پشیمانی از گناه است که لازمه اون تصمیم بر ترک در آینده است. با جستجوی هشتگ توبه در فضای مجازی به بیشتر از 40,000 محتوا دسترسی پیدا می کنید. این محتواها شامل روایات، احادیث، سخنرانی ها، ویدیوها و مدعی است. یکی از این محتواها سخنرانی هست از حجت الاسلام علیرضا پناهیان درباره معنای دقیق توبه.
توبه یعنی چی؟ ظلمت و نفسی و تجرأت و به جهلی. من خودمو زدم، من خودمو داغون کردم. توبه یعنی من میدانم اثر عملم جاودانه است، میدانم که عمل من موجود شد و دیگر موجود معدوم نمی شود و فقط قدرت لایزال الهی را می خواهد که اثر عمل من را محو کند. از هیچ فرشته الهی کار بر نمی آید. دچار نسیان نمی شود اثر عمل من.
اما محتوای بعدی فیلم کوتاهی هست به نام توبه که روایت مردی است که تصمیم به دزدی میگیره و وقتی که وارد خونه میشه درست زمان باز کردن گاف صندوق صاحب خونه وارد میشه و همون لحظه اون شخص ابراز پشیمونی و توبه میکنه و تصمیم میگیره که دیگه توی زندگیش مرتکب این اشتباهات نشه.
تو چند سال تو کلیسازی کار میکنی؟
خیلی سال.
خیلی خوب دیگه، بس باز کردن دو تا در پیزوری و گاف صندوق کاری نداره برات؟ داره.
نه اما
من ولی نداره. تو نمیخوای دست نامزد تو بگیری بری سر خونه زندگیت؟ تو نمیخوای زندگیت یه تحول اساسی یه دفعه پیدا کنه؟ نگهبان خانه‌اش عروسیشه. گل کرده رفته. برو. شک نکن. کی حرف میزنی این وقت شب؟
تصویر کردی رفتی؟ نه چیزی بر نمیشه. اگه یه بار دیگه زنگ بزنی یا بیای در مغازه همونجا پلیس رو خبر بده.
محتوای بعدی نماهنگی است به نام توبه با نوای سید رضا نریمانی.
توبم را بپذیر، حرف مرا باور کن.
هشتگ توبه.
عصر بارانی بهاریتون پر از حال خوب و یاد خدا، طاعتتون قبول دوستان عزیز. خب مهمان حضوری برنامه هم آمدند و در استودیو در خدمتشون هستیم. آقای دکتر فرزاد اشرافی، متخصص محترم مغز و اعصاب، درود بر شما، خیلی خوش آمدید، طاعت قبول.
آقای دکتر اشرافی سلام به شما، خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجیران محترم و توانا و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، روزداری و سلامت اعصاب، میخواییم راجع به این موضوع مفصل با شما صحبت بکنیم، اما تا به امروز چطور گذشت بر شما روزداری؟ چه حال و هوایی با خدمتی هم که ارائه میکنید به بیماران و مردم؟
حالا با توجه این که روزا خیلی بلند نیست و
خنک هم هست،
حالا خیلی شاید روی کارهای ما خیلی تأثیر نمیذاره. من یادمه که حالا در اولین دوره‌ای که من روزه گرفتم، گفته که سال 69 بود که 18 سالم بود که مثلا بعد خب نه میشه گفتش که چهارم دبیرستان بودیم که اولین سال باید روزه میگرفتیم. تیر ماه بود، خیلی سخت بود و جالبه که من همه روزام هم گرفتم. خب انرژیم خیلی بیشتر بود و اما خب الان یه خوره ما درگیر هستیم، نمیدونیم چجور روز میگذره، یه خوره خیلی کار سختی نیستش حالا. اما خب موقعی که تو مطب و اینا با مریضا سر کار داریم دیگه، تا زمان افطار یه خورده سخت میشه، هی باید صحبت کنیم و اینا، به هر حال میگذره دیگه.
خب پس ماهیتا روزه روی سلامت اعصاب الان آثار مثبت هم حتی میتونه داشته باشه؟
بله. خب ببینید، روزه غیر از این که حالا یه جنبه روحانیش هستش و حالا مسائلی که
مسائل معنویش
هستش، روی مسائل نوروسایکتری یا مثل میشه گفت مغزی شناختی هم خیلی تأثیر داره و یه قسمت رو جسمی، یه قسمتی روی دقیقاً روی مثلا خلق و حالا به مکانیسمایی که ثابت شده و ترشح هورمون‌ها و مواد شیمیایی یا نوروترانسمیتری که بهش میگن، اینها ثابت شده که مثلا روزداری باعث کاهش استرس، استراب و حتی افسردگی میشه. این اومدن اصلا تو مقالات 2022 2021 حتی بررسی شده، حالا هم از کشور خودمون هم از کشورهای دیگه، دیدن کسایی که روزه میگیرن مخصوصا در حالا آخرای ماه رمضان، روزهای آخر ماه رمضان، سطح نوروترانسمیترهای مثل مثلا هورمون رشد یا هورمونای سروتونین
همون انتقال دهنده های عصب.
بله اینها افزایش پیدا میکنه و خود اینا میتونه یه سری اثرات مثبت داشته باشه، باعث کاهش استرس میشه، باعث کاهش افسردگی میشه و این نشون میده که یه اثر مثبت، یعنی این اثبات شده از نظر علمی. بله. خب ما میدونیم که غیر از دین اسلام تو دینهای دیگه هم یه دورای فستینگ بهش میگن دیگه، حالا روزداری یا فستینگ جای دیگه هم هست و اینا اثبات شده است. مقالات خیلی زیادی روی این مطالعه شده. هورمون‌های مختلفی هستش که اینا باعث افزایش ترشحش میشه تو دوره روزداری و استرس رو کم میکنه. اما در رابطه با مسائل حالا این مشکلات روحی و خلقی بودش، اما نظر جسمی ما یه سری بیماری‌های مغز و اعصاب داریم که وابسته است به سیستم جنرال یا عمومی بدن. یه سری عوامل خطر یا ریس فاکتور داریم که خودش باعث سکته مغزی یا سکته قلبی میشه. اینها رو ما اگه بتونیم کنترل کنیم، یکی از چیزا رژیم غذایی یا روزه‌داری هستش. خب روزه‌داری باعث کاهش وزن میشه، کاهش کلسترول میشه، ریسک خیلی مهمی که برای در حد بیماری‌های مغز و اعصاب از نظر بیماری عروقی مغزی هستش، افزایش کلسترول هستش، افزایش تریگلیسرید هستش، افزایش قند هستش. اینها خود روزه‌داری باعث کاهش کلسترول میشه، وزن فرد کاهش پیدا میکنه و این ریسک پذیری سکته مغزی میتونه کاهش بده. این خیلی اهمیت داره.
حتی از خواب بیدار شدن در بعد سحر هم میتونه کمک بکنه.
بله دقیقا همینطوره. ما خودمون برای کسایی که سابقه سکته داره، حالا من تو شاید مبحث بعدی بگیم که چه کسایی میتونن روزه بگیرن چه کسایی نمیتونن روزه بگیرن، ما کسایی که حالا تو ریسک به عنوان سندروم متابولیک دارن، دیابت دارن، چاقن، کم تحرکن، یا اینکه تو آزمایشاشون چربی خونشون بالاست، LDL یا مثلا کلسترولشون بالاست، ما توصیه میکنیم که رژیم بگیرن. خود روزه‌داری باعث کاهش ذخایر چربی میشه، یعنی وقتی که فرد روزه میگیره. یا شما نیا کنید یکی از درمانهای تشنج رژیم کتوژنیک هستش که اینا اصلا قند استفاده نمی کنن.
درست.
البته من اینو نمیگم که روزه داری میتونه برای تشنج، چون یه خورده شاید کسایی که تشنج دارن با نخوردن دارو شاید تشنجشون بیشتر بشه، اما خود رژیمی که فرد، حالا به هر حال روزه داری رژیم غذایی نیست، اما باعث کاهش ذخایر چربی میشه، کاهش گلیکوژن میشه، اول قند کاهش پیدا میکنه، بعد چربی مصرفش میره بالا تو بدن، متابولیسمش میره بالا و باعث کاهش وزن میشه. کاهش وزن که ایجاد بشه، ریس فاکتورهای دیگه کاهش پیدا میکنن، مثل کاهش قند، مثل کاهش کلسترول و تریگلیسید، و خود دو تا ریس فاکتور ما میتونیم اینجا حذف کنیم، حتی اسیدوریک. یعنی اینا 3-4 تا ریس فاکتوری که باعث مشکلات عروقی مغز میشه رو میتونه کاهش بده و این خیلی میتونه کمک کنه. برای این غیر از مسئله حالا بهبودی وضعیت روحی یه فرد، مثلا دپرشن یا همون افسردگی یا استرابشون که کاهش پیدا میکنه، روی این مسئله میتونه خیلی اثر مثبتی داشته باشه.
یعنی کسی که مشکلات روحی روانی داشته باشه، روزداری برای سلامتش خیلی کمک میکنه.
ببینید در یک فرد سالم میتونه باعث کاهش استراب و کاهش افسردگی. شما ببینید توی دوره ماه رمضان خب یه سری جرم و جرم خیلی کمتر میشه دیگه.
بحث بعدی راجبش صحبت بکنیم،
این خیلی مهمه. ببینید این مسئله، حالا کسایی که استراب دارن یا افسردگی دارن، این مسئله جداست. خب اینو باید ما ببینید، کسی که تحت نظر دارو درمانی هست یا استراب یا افسردگی داره، معنی برای روزداری نداره. البته اونو باید روانپزشک نظر بده، اما خب با مصرف دارویی که حالا توی زمان سحر یا در موقع افطار داشته باشه میتونه ادامه بده. اما کلن مجموعاً یک فردی که سالم هست، شما دیدین در دور روزه داری فرد خیلی حالت ریلکس میشه، خیلی استرابش کم میشه، خیلی
آرامش
پیدا میکنه به دلایل مختلف. یکی از نظر روحی و روانی که به هر حال یک عبادتی هستش، یا یکی هم به خاطر این تغییرات هورمونی که ایجاد میشه. یعنی اینا اثبات شده است، به اون مقاله اومده، چیز تجربی نیست، چیزی که حالا مطالعه کردن روی افراد مختلف، اومدن هورمون رشد رو چک کردن، هورمونای سرتون رو چک کردن، کسی که روزه میگیره اینا تغییر
حالا
کرده.
حالا تو بخش بعدی راجع به این چه کسانی نباید روزه بگیریم هم صحبت بکنیم. در معیت شما خیلی متشکرم. ارزو بدید که بخش بعد رو به اتفاق بشتمیم با آرزوی این که همه ما فرصت این روزداری رو پیدا بکنیم و با اون آرامش و سلامت روح و روان برسیم
انشاءالله.
الامر اصل او انسانه تا تکون بخوری در مزرعه خدا نشست.